Makaş Efe, Baba Yazda, Aya Nوزده تا 21. سوار بر اسب سفید، اسب سفید مقدمه. امروز صبح که شروع میکنیم میخواییم ایسا را به تصویر بکشیم. چی میبینی؟ چه تصاویری به ذهن میرسد؟ آیا یک نوزاد با مزه را تصویر میکنید که در یک آخر قنداق میزند و چوپان ها و پادشاهان دور هم جمع شدن؟ آیا مرد جوانی را تصور میکنید که به جمعیتی که دور او جمع شدن آموزش میدهد؟ چوپان ها و پادشاهان دور هم جمع شدن. آیا یک مرد جوانی را تصور میکنید که به جمعیتی که دور او جمع شدن آموزش میدهد؟ مردی که برای گمشدگان شفا و امید میآورد، او را روی صلیب برهان خونریزی و مرگ برای گناهکاران تصور میکنید؟ آیا او را مرده و بیجان میبینید؟ در مقبره گذاشته شده است. شاید شما او را در چشمان خود ببینید که زنده شده و در شرف بازگشت نزد پدرش است. اینها همه راه‌های مشروع اندیشیدن در مورد عیسی هستند، اما به طور جداگانه روش‌های ناقصی برای تفکر در مورد خداوند عیسی مسیح هستند. ما نمی‌توانیم او را به جنبه‌های از وجودش تقسیم کنیم که با آن راحت باشیم، با آن آشنا باشیم و بقیه را نادیده بگیریم. او را نمی‌توان در کنار در کارت کریسمس قرار داد یا در حالت صلیب منجمد کرد. او پروردگار عالی کیهان است و همانطور که ما به مطالعات خود در مکاشفه ادامه می دهیم، این قسمت بعدی واقعا همه چیز درباره اوست. عیسی پادشاه را بررسی می کنیم. جنگجو، همانطور که مکاشفه متوجه شدیم، تصویری شگفت‌انگیز از مسیح و قدرت عالی مسیح، و نکته اصلی در این قصه این است که مسیح پیروز است. عیسی پیروز می شود و همه کسانی که با سلطنت و حکومت او مخالف هستند با نابودی کامل روبرو می شوند. در این دو هفته گذشته ما به سقوط بابل نگاه میکردیم و در آن دیدیم بخش از فصل تا دو زن. ما به تفصیل به بابل فاحشه بزرگی که در سوار بر جانوری که قدرت دولتی را تحمل نمی کند نگاه کردیم. در فصل 17 ما تجسم شر را دیدیم، دوام شر و پایان شر. ما دیدیم که شرارت بابل عبارت بود از خود بزرگ بینی، فسق جنسی و آزار اذیت قوم خدا. او مرفه، مجلل، فریبنده بود و در نهایت به مرگ منجر شد. دومی زنی که دیدیم در فصل 7 آیه 19 بود. عروس خود را آماده کرده است. به او اعطا شد که لباس کتانی نازک روشن و خالص بپوشد، زیرا کتان نازک اعمال صالح مقدسین است. او عروس مسیح است. کلیسا مردمش دو زن. همچنین دیدیم دو آهنگ. ما در سراسر فصل 18 سوگواری قوانین بازرگانان و کشتیگیران را داشتیم، در حالی که برای سقوط بابل سوگواری میکردن و برای قضاوتی که بر او نازل شده بود سوگوار شد و او و از ناامیدی های فراوان آنها اکنون که بابل سقوط کرده بود ناامید شد. سپس در فصل 19 آهنگ هللویا از انبوه بهش را داشتیم، در حالی که آنها از رفتن بابل شادی می کردن و آمدن عروس را جشن می گرفتن. دو زن و دو آهنگ. همونطور که ما به بررسی متن امروز می پردازیم از جمله موارد زیر را متوجه خواهیم شد. دو شام. ما قبلا اولین شام را در فصل 19 دیده ایم. آن را عشای عروسی بره می نامم و فرشته در آیه 19 به یوحنا گفت این را بنویس: خوشا به حال کسانی که به شام عروسی بره دعوت شدن. و دیدیم که اگر قرار است بخشی از شام عروسی بره باشیم، باید از بابل زمان خود بیرون بیاییم. ما باید در دنیا باشیم اما نه از دنیا، و همه باید بفهمیم که از او قوم من بیرون آییم، مبادا در گناهان او شرکت کنیم. بنابراین شام عروسی بزرگ بره، آن روز بزرگ و شگفت‌انگیز برای همه مردم خدا. با این حال ما قصد داریم شام دوم را در گذر امروز کشف کنیم. در آیه 17 آن را عشای بزرگ خدا می نامند. شما واقعا نمی خواهید آنجا باشید. دو زن، دو آهنگ، دو شام. و این شام دوم در زمینه تصویر شگفت‌انگیز مسیح می آید. در کنار قدرت و حیرت‌انگیز مسیح دیده می شود و تظاهراتی که عیسی برنده می شود و همه کسانی که با سلطنت و حکومت او مخالفت می کنند با نابودی کامل روبرو می شوند. پس ابتدا توجه کنیم. تصویر شگفت‌انگیز از مسیح عیسی بهشت باز می شود و اسبی سفید ظاهر می شود و آیه 11 ناگهان سوار آن را می خواهد وارد یک جنگ مقدس شود تا این عصر حاضر را به پایان برساند. این یک اسب سفید متفاوت از اسبی است که در فصل 5 دیدیم. این اسب حامل مسیحای جنگجو است که می خواهد دنیا را به پایان برساند. آیا این تصویر از عیسی است که در ذهن دارید؟ کریستوس، ویکتور، فاتح و متخاصم؟ از آیه 11 تا 17 این تصویر از خداوند عیسی مسیح به دو صورت شکل گرفته است. ما تعدادی نام داریم که به او داده شده است و توصیفاتی از ظاهر او داریم که هر دو حقیقت رو در مورد او بیان می‌کنند. حالا باید داشته باشید که این نوشته آخر زمانی است. ما نباید فکر کنیم که او چشمانی دارد که مانند شعله‌های آتش هستند. اینها نمادها هستند، اما نمادهایی که چیزی بسیار واقعی را منتقل می‌کنند. در اینجا قطعا پیشرفت به سمت اوج وجود دارد. ما در باب 1 آیه 4 دیدیم و 5 15 ما به معبد 19 11 که دری به سوی بهشت گشوده شد در خود در ورس 11 در بهشت یا معبد در بهشت را باز داریم. اما در اینجا در آسمان ها برای آشکار کردن مسیح، فاتح و لشکریانش که از بهشت باز می‌گردن تا علیه وحش، پیامبر، دروغین و همه کسانی که از آنها پیروی می‌کنند به جنگن باز است. به کسی که بر اسب نشسته میگویند وفادار و راستین. میگوید کسی که بر آن نشسته است آمین و راستگو. آیه 11 نامیده می شود و به عدالت داوری می کند و جنگ می کند. او کسی است که همیشه درست عمل می کند. تمام قضاوت های او کاملا بر اساس حقیقت است. او در تعهد خود به وفاداری و حقیقت بی امان است. او در تمام قضاوت ها و جنگ آوری هایش عادل است. حتی این عمل صالح است. ما قبلا این موضوع رو در مکاشفه دیده ایم. در باب 5 آیه 7 تا 16 دیدیم که فرشته آب می‌خواند توی قدوس که هستی و بودی عادل هستی زیرا تو این قضاوت‌ها را کردی. این همون چیزی است که آنها سزاوار آن هستند و مذبح در آیه 7 پاسخ می‌دهد بله خداوند، خدای قادر مطلق، قضاوت تو درست و عادلانه است. قبلا در باب 2 آیه 19 ما جمعیت عظیمی را دیدیم که خدا را ستایش می‌کردند. نجات و جلال و قدرت از آن خدای ماست زیرا داوری‌های او صادق و عادلانه است. برای یوحنا کاملا واضح است که مطلقاً هر چیزی که قرار است به عنوان داوری عادلانه خدا بر جهان بی ایمان رخ دهد کاملا عادلانه و کاملا مطابق با حقیقت است. در حقیقت حق و عدل حق و عدل و انصاف مستلزم عذابی است که در شرف سقوط است. خداوند عیسی مسیح امین و راستین خوانده می شود و در عدالت داوری می کند و جنگ می کند. نام او وفادار و راستین حقیقتی را درباره او بر ما آشکار کرده است. اما در عکس 12 ما نیز توصیف ظاهر رو حقیقتی را درباره او بر ما آشکار می کند. چشمان او مانند شعله آتش است و بر سرش سنگ های بسیار است. این توصیف بر آنچه قبلا در مورد او آموخته این تاکید می کند. او همه چیز را می بیند. هیچ چیز از او پنهان نیست. نگاه نافذی دارد که همه چیز را می گیرد. او قادر است صادقانه و با حقیقت قضاوت کند. زیرا همه چیز را می بیند. و توجه داشته باشید روی سر او ضایعات زیادی وجود دارد. انتظار می رود در اینجا شاهد یک تضاد باشیم. فصل 3 آیه 12 به ما می گفته می شود که اژدها 7 زل داشت. فصل 13 آیه 1 جانور دریا بال داشت. اما در اینجا سوار اسب سفید دیادم های زیادی دارد. او دارای حاکمیت نامحدود از حاکمیت کامل برای قضاوت و عمل مطابق با آنچه میبینید. آیا این تصویری از عیسی است که باید با آن دست و پنجه نرم کنید؟ وفادار و راستین و به عدالت و داوری میکند و جنگ میکند. او همه چیز را میبیند و حاکمیت نامحدودش نامحدودی دارد. آیه 12 نیز نام دیگری بر او ذکر کرده است. نام دوم در این لیست نام مخفی و نامی نوشته است که جز خودش کسی نمی داند. خب به محض اینکه بیانیه مانند آن را مشاهده کردید، مفسران کتاب مقدس بیش از حد تلاش می‌کنند تا همه احتمالات این نام مخفی را به شما بدهند. برخی می‌گویند یهوه است، نامی که هیچ یهودی نمی‌نوشت و نمی‌گفت. زمانی که اسم را یادداشت می‌کردند، حروف را از آن حذف می‌کردند. برخی می‌گویند نام مخفی ممکن است عیسی باشد. دیگران می‌گویند نام بالای هر نام. اما همه اینها واقعا اصل مطلب رو از دست می‌دهند. من فکر نمی‌کنم که ما به این فکر کنیم که نام مخفی چه می‌تواند باشد، بلکه ما فقط می‌توانیم در مورد او بدانیم که چه چیزی برای ما لذت می‌برد. در مورد او رمز و رازی وجود دارد. پس از همه او خدایی است. چگونه ممکن است ما مخلوقات ماهیت الهی را کاملا درک کنیم؟ ما فقط آنچه را که خداوند برای ما آشکار می‌کند می‌دانیم. او بلند مرتبه و بلند مرتبه است. او فراتر از ماست، به گونه ای که ما نمی‌توانیم تصور کنیم. او مرموز است. آیا این اصطلاح خوبی برای تصویر عیسی ما نیست؟ ما نباید فکر کنیم که او را در ذهن و قلب خود اسیر کرده ایم. او بی نهایت فراتر از ما و مرموز فراتر از درک است. و چه لذتی دارد که او بسیار از خود را برای ما آشکار می کند. آیا 13 شهر دیگری از او را از ظاهر او را با همراه با نام دیگری برای ما آشکار می کند؟ کلام خدا. او را جامعه آغشته به خون می پوشانند و نامی که به آن می گویند کلام خداست. همانطور که به این توصیف نگاه می‌کنیم، لباس در جامعه آغشته به خون وسوسه انگیز است که فکر کنیم این خون بره است که برای بخشش قومش ریخته شده است. من این وسوسه را درک می‌کنم، اما مطمئن نیستم که این چیزی است که من فکر می‌کنم. این پادشاه جنگجوی فاتح از خون از پیروزی او بر دشمنانش پاشیده شده است. من فکر می‌کنم این تصویر از اشیای 63 گرفته شده است، جایی که او می‌پرسد چرا لباس تو قرمز است و لباس‌هایت مانند لباس های او که در دستگاه شراب پا می زند. و یهوه خدا به او پاسخ می دهد. در خشم خود ایشان را زیر پا گذاشتم و در غضب خود پایمالشان کردم. خون حیات آنها بر جامه های من پاشید و تمام لباس هایم را لکه دار کرد. نمونه های زیادی در مکاشفه وجود دارد که در آن خون بره، اما در اینجا فکر می کنم مانند خون دشمنی است که در درگیری ریخته شده است. مهم نیست که در نبرد هنوز اتفاق نیفتاده است. این ادبیات آخر زمانی است که در اینجا با آن سر کار داریم. تصاویری از واقعیت بزرگتر این شبیه به برداشت زمین است که در مکاشفه دیدیم، جایی که شراب خشم خدا زیر پا گذاشته شد و خیابان‌ها پر از خون شد. و نام این جنگجوی خون‌آلود چیست؟ او را کلام خدا می‌نامند. خب بیا ذکر نام او کلام خدا شما را نیز به کجا می برد؟ شما را به جان فصل 1 می برد. اینطور نیست. در ابتدا کلمه بود و کلمه نزد خدا بود و خود کلمه خدا بود. او در ابتدا با خدا بود. همه چیز به وسیله او آفریده شد. نه بدون او هیچ چیز ساخته نشد. پسر از قبل موجود کلام خداست. همین که کلمه تجسم یافت و آمد و در میان مردم ساکن شد و کلمه جسم شد و در میان ما ساکن شد و ما جلال او را دیدیم. جلال پسر یگانه پدر پر از فیض و راستی. او که کلمه است و همه چیز را به وسیله او ساخته شده. کلمه ای که آمد و در میان ما ساکن شد. همین کلام خدا با لشکرهای آسمان می آید تا همه دشمنان خود را نابود کند. خالق نیز نابود کننده تمام دشمنان خود خواهد بود. ارائه می دهد اینطور این دیدگاه متفاوتی رو در مورد عبرانیان نیست. آیا به خاطر دارید که آن آیه چه می گوید؟ زیر کلام خدا زنده و فعال است و از هر شمشیر دو لبه تیزتر و تا شکاف روح و جان و تا شکاف روح و جان و مفاصل و مغز و استخوان نفوذ می کند و افکار و نیات را تشخیص می دهد. قلب همانطور که رابرت مونس میگوید مسیح به عنوان جنگجوی انتقام جو به درستی کلمه سخن قدرتمند و فعال خدا نامیده میشود. این مربع با عکس شما از عیسی چگونه است؟ همونطور که او برای انتقام گیری از جهانی که سلطنت و حکومت لشکریان آسمان پوشیده است را رد کرده می آید، کتان نازک سفید خالص و به اسبهای سفید به دنبال او بودن. وقتی در مورد ارتش های بهش فکر میکنید، به طور طبیعی ممکن است شما را به فرشتگان فکر کنید، اما مکاشفه مکس میکند. بیاد داشته باشه که در ما به بابل فاحشه بزرگ نگاه میکردیم و آیه پیش نمایش کوچک از پایان ها به ما داد. گفته شد آنها با بره جنگ خواهند کرد و بره برهان را غلبه خواهد کرد، زیرا او خداوند اربابان و پادشاه پادشاهان است و کسانی که با او هستند خوانده و برگزیده و وفادار هستند. کسانی که با او هستند خوانده برگزیده و وفادار هستند. خیلی شبیه قوم خداست. باز هم توصیفی از خداوند داریم. از دهان او شمشیری تیز بیرون می آید که با آن امت ها را می کوبد و او با عصای آهنین بر آنها حکومت خواهد کرد. او شراب خشم و خشم خدای متعال را زیر پا خواهد گذاشت. تصویری خاطر انگیز از خداوند که در داوری علیه ملت ها می آید و او با عصای آهنین بر آنها حکومت خواهد کرد. مضمون دو را به ذهن متبادر می کند. اینطور نیست؟ چرا ملت ها خشمی می شوند و مردم توته بیهوده دارند؟ پادشاهان زمین خود را برپا کردند و حاکمان با هم مشورت می کنند بر ضد خدا و بر ضد مسیح او و گفت بگذارید بندهای او آنها را از هم بگسلیم و تنابهایشان را از ما دور کن. کسی که در آسمان می نشیند می خندد. خداوند آنها را به تمسخر می گیرد. آنگاه در خشم خود با آنها سخن می گوید. آیا این بخشی از تصویر عیسی است که در ذهن دارید؟ یا او را به نوزادی که در آخر است یا خداوند روی صلیب محدود کرده اید؟ می بینید نوزاد در آخر همون مسیح جنگجو است، برای خدا که بر روی صلیب کشته شد تا گناهان قوم خود را بردارد. مسیح جنگجو است. هنگامی که ما مردم را به مسیح می‌خوانیم، مسیح عیسی می‌خوانیم، آنها را نه فقط به کسی که آنها را می‌شناسد، بلکه اگر توبه کنند آنها را می‌بخشیم. در منوی این شام بزرگ خدا همه کسانی هستند که حکومت و سلطنت او را رد می‌کنند، از بالاترین پادشاهان و کارگزاران قدرت تا پایین ترین از پایین ترین ها. هیچ کس فرار نخواهد کرد. قضا هنوز چیده نشده است، نبرد آغاز نشده است، اما نتیجه مطمئن است. سپس آیه 19 و دیدم که وحش و پادشاهان زمین با لشکرهای خود جمع شده بودند تا با او بر اسب نشسته و با سپاه او جنگ کنند. فکر میکنم اینها هم رویدادهایی هستند که در فصل 16 و نبرد آرماگدون توضیح داده شده است. باز هم نمایش دیگری از ماهیت حلقوی وحی. تقریبا هیچ چیز در مورد یک نبرد واقعی گفته نشده است. در عوض آیه 20 مستقیما به سمت نتایج حرکت میکند و وحشی اسیر شد و همراه با آن پیامبر دروغین که در حضور او نشانه هایی را انجام داده بود که به وسیله آنها کسانی را که نشانه وحش دریافت کرده بودند فریب داد. این دو را زنده به دریا آتشی انداختن که با گوگرد می سوزد. جانوری که نماد قدرت دولتی نابردبار است و پیامبر دروغین که دین دروغین را در حالی که به تصویر می کشد که مردم را به پرستش به پرستش قدرت نابردبار تشویق میکند. هر دوی اینها زنده به دریاچه آتش انداخته میشوند با اربابشان شیطان که بعداً با آنها برخورد خواهد شد و بقیه به شمشیری که از دهان کسی که بر اسب نشسته بود کشته شدند و همه پرندگان با گوشت خود غرق شدند. چه تصویر هوشیار کننده ای از مسیح جنگجو، مسیح پیروز. آیا عکس شما از عیسی جایی برای این کار دارد؟ نتیجه گیری. مسیح پیروز می شود. مسیح پیروز است. برای بسیاری از مسیحیان در سراسر جهان زندگی دشوار، خطرناک و گاهی کشنده است. اما اما مسیح پیروز است. در پایان عذاب الهی بر همه کسانی که حکومت و سلطنت او را رد می کنند خواهد بود. هفت کلیسایی که در ابتدای این کتاب به آنها خطاب شد نیاز داشتند که این را بشنوند. زیرا در زیر جکبوت روم زندگی می کردند. ما هم باید بشنویم حسی وجود دارد که در یک کشور نسبتا راحت زندگی می کنیم. باید مطمئن شویم که در این جنبه های عیسی را در نظر می گیریم تا مطمئن شویم که او همان عیسی واقعی است که ما می پرستیم و نه عیسی تخیلی ما. آیا جایی برای این عیسی در زندگی شما وجود دارد؟ مسئله این است که این عیسی متفاوت نیست. این است نازاد قنداق در آخور با چوپانان و پادشاهان دور هم شدند. مرد جوان به جماعتی که دیگه دور او جمع شده بودند آموزش می داد. مردی که برای گم شدگان شفا و امید می آورد. مرد روی صلیب خونریزی و مرگ برای گناهکاران. آن که مرده و بی جان بود در مقبره گذاشته شد. کسی که زنده شد و نزد پدرش بازگشت. اما همین عیسی همون پادشاه جنگجوی توانا است. مسیح پیروز و هنگامی که او بازگردد هر چشمی او را خواهد دید و هر زبانی را مسیح خدا و معرفی میکند. هنگامی که او برمیگردد آیا خود را مجرم میبینی یا سلطنتی؟ وقتی او برمیگردد آیا از روزی که او را رد کردید خوشحال میشوید یا ناراحت هستید؟ مسیح پادشاه، مسیح پیروز، باشد که همه ما با تسلیم در برابر حکومت و سلطنت او را بپرستیم. آمین.